بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
و اما ثانیاً فلأن ما ذکره من استصحاب عدم الجعل و سببیه فی صورت شک فی الرافعه غیر مستقیم، لأنا اذا علمنا ان الشارع جعل الوضوء علتا تامه لوجود الطهاره و شککنا فی ان المضی رافع لهذه الطهاره الموجوده المستمره بمقتضا استعدادها، فلیس شک متعلقا به مقدار سببیت سبب و کز الکلام فی سببیت ملاقات البوله للنجاست عند شک فی ارتفاعها بالغسل مرتن. فان قلت انا نعلم ان الطهارت بعد الوضوء قبل الشر لم تكن مجعولتا اصلا و علمنا به حدوث هذا الامر الشرعیه قبل المعزی و شککنا فی الحکم به وجودها بعدهو و الاصل عدم و ثبوتها به شرع. قلتو لابد من ان یلاحظ حین اذن ان منشأ الشک فی ثبوت طهارت بعد المعزی الشک فی مقدار تأثیر المؤثر و هو الوضوء و ان المتيقن تأثیره مع عدم المعزی لا مع وجوده، او انا نعلم قطعا تأثیر الوضوء فی احداث امر مستمر لولا ما جعله الشارع رافعا فعل الاول لا معنا. مرحوم شیخ در جواب مرحوم فاضل نراقی رضوان الله علیه ما فرمودن این که مرحوم فاضل نراقی در مثل طهارت و در مثل نجاست و در مثل وجوب صوم تمسک کرده اند یک طرف به استصحاب عدم سببیت وضوع لطهارت بعد المعزی و عدم سببیت عرشبت که ملاقات لنجاست بعد الغسل، و یک جا هم تمسک کردن به استصحاب الطهاره و استصحاب النجاسه و استصحاب و وجوب الوضوء، ظاهراً امر بر ایشون مشتبه شده و این مشتبه بودن امر را با سه بیان برای ما بیان می فرمایند. بیان اولش این بود که از مرحوم فاضل نراقی سؤال کردن آیا زمان را شما قید می دانید یا ظرف می دانید؟ اگر زمان قید باشد جای استصحاب طهارت یا استصحاب وجوب صوم یا استصحاب نجاست نیست، و اگر چنانچه شما سبب عرشبت که زمان را ظرف بدانید نه این که قید بدانید، پس ما اینجا دیگه سراغ رفتن قدر متیقن و عدم جعل سببیت و اینها نمیریم، بلکه ما استصحاب میکنیم همون حالت سابقه را برای این که عدم به اون حالت سابقه منقلب شده است و بحثش مفصلا گذشت. میفرمایند و اما ثانیاً جواب دومی را که ما میتوانیم به مرحوم فاضل نراقی بدیم، میگیم این که شما آمدید تعارض انداختید بین دو اصل. اصل اول این بود، اصل عدم جعل وضوء سببا للطهارت بعد المعزی، و اصل هم استصحاب الطهاره است حتی بعد المعزی. این که شما تمسک فرموده اید به اصل عدم جعل سببیت، این حرف حرفی است غیر مستقیم و حرف درستی نیست. چرا؟ به علت این که اگر وضوع علت تامه و سبب برای وضوع باشد و بدانیم وضوع یک امر مستمره، بدانیم وضوع یک امر ثابته، لا یرتفع الا برافعین، پس ما دیگه در مقدار سببیت وضوع شک نداریم، در اقتضای مقتضی شک نداریم، بلکه هرچه شک است شک در وجود رافعه. پس اینجا بیاییم استصحاب بکنیم عدم سببیت وضوع را، عدم سببیت وضوع جایی استصحاب می شود که شک شک در مقتضی باشه، اینجا شک شک در مقتضی نیست، برای اینکه اقتضای مقتضی کاملا احراز شده است. شما میگید که وضوع سببون لطهاره و طهارتو امرون مستمرون لا یرتفع الا برافعین، پس چجور دیگه شما شک در سببیت وضوع میکنید؟ سببیت وضوع جای شک نیست، جای بحث درش نیست. پس این که شما تمسک فرمودید به استصحاب عدم و جعل الوضوع سببن یا عدم سببیت الوضوع للطهاره، یا از اون طرف اصل عدم جعل ملاقات است سببن للنجاسه، این حرف حرف درستی و حرف اساسی نیست. حالا اگر کسی بیاد اشکال بکنه از طرف مرحوم فاضل نرابی و بگوید علا ای حالن سببیت الوضوء للطهارت امر شرعی یا امر واقعی، بالاخره این سببیت چه حکمی است؟ حکم شرعی است، حکم شرعی وضعی است. ما یه حکم تکلیفی داریم و یک حکم چی داریم؟ و یک حکم شرعی. سببیت الوضوء للطهارت حکم شرعی و مجعول شرعی. مجعول شرعی یعنی چیزی که سابق نبود و الان به وجود آمده است. خب اگر این سببیت امر مجعول باشه و اگر این سببیت امر شرعی باشد، ما سببیت الوضوء للطهارت قبل المضی را یقین بش داریم، اما سببیت الوضوء للطهارت بعد المضی را شک درش داریم، و در هر امر حادثی که ما شک کردیم چه اصلی جاری میکنیم؟ اصل عدم. میگیم اصل این است که شارع مقدس اسلام وضوع را سبب قرار نداده باشد برای طهارت بعد المضی. بنابراین ما اینجا پس میتونیم اصل عدم سببیت را جاری بکنیم. مرحوم شیخ باز همین حرفی که بنده عرض کردم میفرمایند، همون حرف را تکرار میکنند، میگن بالاخره شما به ما بگویید آیا سببیت الوضوء للطهاره سببیت تامه و سببیت الوضوء للطهاره، آیا این طهارت، این سببیت الوضوء للطهاره، این طهاره امر مستمر یا نه؟ شما از اول نمیدانید آیا این سببیت تا اینجا هست یا از اینجا تا اینجا هم کش داره، و به تعبیر دیگر شک شما شک در مقتضی است یا شک در رافع. اگر شک شک در رافع باشه، در شک در رافع اینجا نمیتوانیم به اصل عدم سببیت تمسک کنیم، برای اینکه سببیت الوضوء للطهاره یقینی ماست، شک درش نداریم، ما یقین داریم که وضوء سببیت دارد، برای طهارت مطلقا هم سببیت دارد. تا کی؟ تا مادامی که رافع نیامده است. رافع که آمد اون وقت جلو اون سببیت را میگیره و طهارت را نقضش میکنه. پس اگر شما شکتون شک در وجود مقتضی است، اینجا دیگه بیایید بگویید این حرفی که بعد زدید اصل عدم رافع را یا اصل عدم رافعیت موجود را حاکم بگیرید بر اون اصل عدم، اینجا دیگه نوبت به اصل عدم رافع نمیرسه. قبل از آنی که ما به رافع یا لا رافع برسیم، ما در اقتضای مقتضی شک داریم و در اقتضای مقتضی وقتی شک داشته باشیم اصل عدم جاری میکنیم، موضوع به طور کلی از بین میره. موضوع که از بین رفت، دیگه تمسک کردن به اصل عدم رافع که شما اصل عدم رافع را حاکم دانستید بر اصل عدم سببیت، جای اون اصل نیست. پس اگر شک که در مقتضی باشد، جای تمسک به اصل عدم رافع یا اصل عدم رافعیت موجود نیست. و اگر شک که در رافع باشه، یعنی واقعا وضوع علت تامه و سبب تامه برای طهارت باشه و طهارت هم که آمد لا یرتفع الا برافع، خب اینجا دیگه شما در سببیت شک دارید یا یقین دارید در سببیت وضوع؟ پس ما شک که در سببیت داریم؟ وقتی در مقدار شک داشته باشیم، وقتی در استعداد شک داشته باشیم، وقتی در اقتضا شک داشته باشیم. ما که اثبات کردیم وضوع سببون تامتون و علتون تامتون لطهاره، پس ما دیگه در مقدار سببیت شک نداریم تا بیاییم به اصل عدم سببیت تمسک بکنیم و بگوییم که اصل این است که وضوع سببیت برای طهارت بعد المضی نداره. پس خلاصه ی حرف این شد که در این مثال ها که فرمودید، اگر شک که در مقتضی باشد، دیگه به اصل عدم رافع نمی شود تمسک کرد، و اگر شک که در رافع باشد، جای جریان اصل عدم سببیت نیست. برای این که اصل عدم سببیت را جایی جاری می کنیم که ما در سببیت شک داشته باشیم، و کجا در سببیت شک داریم؟ جایی که در اقتضا شک داشته باشیم، و الا وقتی اقتضاش را یقین کردیم و استمرارش را علم حاصل کردیم، ما در سببیت شک نداریم که بیاییم به اصل عدم سببیت تمسک کنیم. این تیکه رو اینه که تا بعدش را باز خدمتون عرض می‌کنم. و اما ثانیاً فرمودن حق این است که امر بر فاضل نراقی مشتبه شده است. اما اولنش این بود که این امر وجودی که وجوب الجلوس باشد، وجوب الصوم باشد، اگر زمان قیدش باشه یک حکمی داشت، و اگر زمان ظرفش باشه حکم دیگری داشت که عرض کردیم. این اولا. و اما ثانیا، جواب دومی را که میدیم و میگیم امر بر فاضل نراقی مشتبه شده است، فلانما ذکره، اون چرا که مرحوم نراقی ذکر فرمود، من استصحاب عدم الجعل و سببیه، اصل این است که شارع وضوع را سبب برای طهارت بعد المضی قرار نداده است، و اصل این است که شارع ملاقات را سبب برای نجاست بعد الغسلت الاولا قرار نداده است، و اصل این است که صوم بعد حدوث المرض واجب نشده است شرعاً. اون چرا که ایشون با این بیان ذکر فرمودن، فی صورت شک فی الرافع، اگر ما شک در رافع داشته باشیم، یعنی اقتضای مقتضی را چه کار کرده باشیم؟ احراز کرده باشیم. اگر ما اقتضای مقتضی را احراز کرده باشیم و سببیت الوضوء للطهاره را مطلقا احراز کرده باشیم، دیگه میتونیم به اصل عدم سببیت تمسک بکنیم؟ اصل عدم سببیت کجا بهش تمسک میشه؟ جایی که در سببیت شک داشته باشیم. و کجا در سببیت شک داریم؟ وقتی که در اقتضا شک داشته باشیم، نه در رافع. پس ما جایی در رافع شک داریم که اقتضای مقتضی کاملا محرزه. وقتی محرز بود دیگه در او شکی نیست تا بیایم به اصل عدم سببیت تمسک کنیم. فلعنما ذکره، اون چرا که فاضل نراقی ذکر کرد من استصحاب عدم الجعل و سببیه فی صورت شک فی الرافع، وقتی ما شک در رافع داشتیم، اصل این است که وضو سببیت ندارد برای طهارت بعد المضی. این اصل عدم سببیت مستقیم است یا غیر مستقیم؟ چرا غیر مستقیمه؟ چون ما یقین داریم به سببیت، شک نداریم دیگه. لأنا اذا علمنا، وقتی ما یقین کردیم ان الشارع جعل الوضوء علتا تامتا لوجود الطهاره، وقتی ما یقین کردیم که وضوء علت تامه برای طهارت هست، فقط شک در وجود رافع، پس در سببیت الوضوء للطهاره شک نداریم تا بیاییم به اصل عدم سببیت تمسک کنیم. ما علم داریم. لأنا اذا علمنا، اگر ما علم حاصل کردیم ان الشارع جعل الوضوء علتا تامه، شارع وضوء را علت تامه برای وجود طهارت قرار داده، فقط شک ما در اینه. و شککنا، شکمون در این است که آیا مضی رافع است یا نه. ما شبهه مفهومی در رافع داریم، میدانیم بول رافعه، اما نمیدانیم آیا مضی هم جزء رافعه ها هست یا نه، که میشد شبهه چی؟ شبهه مفهومیه. و شککنا فی ان المضی رافع لهذه الطهارت الموجوده، اون طهارتی که المستمره استمرار داره، یعنی اقتضاش احراز شده به مقتضا استعدادها، استعداد برای استمرار داره، اما نمیدونیم آیا رافع و ناقضی آمد یا نه. فلیس شک متعلقا به مقدار سببیت سبب، پس ما دیگه در سببیت سبب و مقدار شک داریم یا شک نداریم؟ سببیت سبب را علا ای حالن بهش یقین داریم. اونی که الان برای ما دوچار شک شده است این که چیزی آمد این سبب را از کار بیاندازد یا نه. پس در سببیت شک نیست دیگه تا اصل عدم سببیت جاری کنی. فلیس شک متعلقا به مقدار سببیت سبب، ما در مقدار سببیت سبب شک نداریم تا اصل عدم جاری کنی. انشالله که روشنه. این مال مثال اول. مثال دوم چی بود؟ ملاقات با نجس که سبب چی بود؟ نجاست بود. و کزل کلام فی سببیت ملاقات البول للنجاسه، سببیت ملاقات سبب تامه و علت تامه، یا این که در استعدادش ما شک داریم، در این که ملاقات سبب نجاست هست جای شک نیست و نجاست که آمد ثابته، مگر رافعی بیاد. اگه دو مرتبه بشوریم رافع نجاست آمده، اما اگر یک مرتبه بشوییم شک داریم آیا رافع آمده است یا نه. پس شک که در وجود رافع، نه در اقتضای مقتضی و سببیت ملاقات. دقت فرمودید دیگه. و کزل کلام فی سببیت ملاقات البول للنجاسه عند شک فی ارتفاع النجاست بالغسل مرتان. این تیکه روشن هست یا خیر کاملا دیگه بر آقایون واضحه؟ فاین قلت، حالا اگر کسی بیاد باز بخواد از این راه وارد بشه و اصل عدم سببیت را از این راه اثبات بکنه، بگه انا نعلم، ما یقین داریم که طهارت بعد الوضوء حکم شرعیون یا یکی از موضوعات خارجیه است. حکم شرعی حادث است یا غیر حادث؟ حادثه. پس قبل از شرع طهارت نبود دیگه و وضو ثابت برای طهارت نداشتی. فإن قلت انا نعلم ان الطهارت بعد الوضوء قبل از شرع لم تكن مجعولتا اصلا، این مجعول نبود، و علمنا و یقین داریم که این طهارت هست. کجا هست؟ قبل المحض. قبل المحض را یقین داریم و علمنا به حدوث هذا الامر، و یقین داریم که این وضوع و طهارت حادث شده از قبل المحض. اما بعد المحض یه چی داریم؟ شک داریم، میاییم استصحاب میکنیم به عدم جعل شارع، میگیم از این است که شارع وضوع را سبب برای طهارت بعد المحض قرار نداده است، پس همون عدم جعل سببیت را از این راه اثبات میکنیم. به حدوث هذا الامر شرعی یقین داریم این امر شرعی قبل المحض حاصل شد، و شککنا فی الحکم به وجودها بعده، اما در حکم به وجود این عرض می شود که نجاست بعد الغسل عرض شود که شک داریم، ول اصل و عدم و ثبوتها به شر. بله؟ و شککنا فی الحکم به وجودها، این مال چی بود؟ مال وضوست. بله، نه مال نجاست. و شککنا به وجود طهارت بعد المحض، بله مال اون ملاقات، غیر از این من تو ملاقات بودم، ولی اصل و عدم و ثبوتها به شرع، اصل این است که طهارت شرعا ثابت نشده، فقط در زمان متیقن ثابت است که قبل المحض باشه. خب اگر کسی همچه اشکالی بکند قول تو جواب میدیم، میگیم علا ای حالن شما به ما بگید، شما در اقتضای مقتضی شک دارید یا در وجود رافع، کدوم یکی؟ اگر در اقتضای مقتضی شک دارید، پس اصل عدم رافع را بر چی میارید؟ اصل عدم رافع را جای میاریم که اقتضای مقتضی ثابت باشه، نمیدونیم رافع آمده است یا نیامده. این که شما به اصل عدم رافع چسبید و اون را حاکم گرفتید بر اصل عدم جعل سبب، جای اون نیست. و اگر شک شک که در رافع است نه در مقتضی، دیگه اصل عدم جعل سببیت اینجا جاش هست یا نیست؟ چون ما در سببیت شک نداریم، بلکه چی داریم؟ یقین داریم. قلت لابد من ان یلاحظ حین اذن، لابد است ملاحظه شود ان منشأ الشک فی ثبوت طهارت بعد المحض، ما که شک داریم در طهارت بعد المحض، آیا شکمون الشک فی مقدار تأثیر المؤثر، شک در اقتضای مقتضی است که نمیدونیم وضو چقدر اقتضا داره، چقدر هنر داره، فقط تا قبل المذ یا شامل میشه، بعد المذ را شامل نمیشود. فی تأثیر المؤثر و هو الوضو، او وقت بگیم قدر متیقنش چه وقته؟ قبل المذ. بعد المذ یه شک داریم، پس اصل چی جاری میکنیم؟ اصل عدم. و ان المتیقن تأثیر الوضوء مع عدم المحض لا مع وجود المحض، پس بعد المحضش به اصل عدم سببیت تمسک میکنی. این مرادتون یا نه؟ او انا نعلم قطعا تأثیر الوضوء، ما یقین داریم که وضوء سبب برای طهارت هست مطلقا، در همه جا سبب هست، مگر شارع بیاد بگه این رافعه، تا رافع نیامده است این سببیت سر جای خودش هست یا نیست؟ هست. او انا نعلم یا نه، ما در مقدار تأثیر مؤثر شک نداریم. انا نعلم و قطعا تأثیر الوضوع، یقین داریم که وضوع مؤثر است فی احداث امر، در احداث طهارتی که اون طهارت مستمر است حتی بعد المحض، مستمرون تا چه مستمر است؟ تا وقتی که رافع نیامده، تا رافع نیامده است طهارت چی داره؟ پس باید رافع را یقین بهش پیدا بکنیم. فی احداث امر مستمر لولا، این سبب برای اوس لولا، اگر نباشد اون چیزی را که شارع رافع قرار داده، و الا اگر اون چرا که شارع قطعا رافع قرار داده بود آمد، دیگه جای استمرار هست یا نیست؟ بعد از آمدن رافع دیگه جای استمرار نیست. فعل الاول، اگر شما در مقدار تأثیر مؤثر شک داشته باشید، اینجا دیگه میتونید بیاد بگید اصل این است که مزی رافع نباشد. اصل عدم رافع را کجا میاریم علمای اعلام؟ جایی که اقتضای مقتضی محرز باشه، استمرار محرز باشه و فقط رافع قطعی بیا جلوشا بگیره. و چون ما شک داریم این رافع است یا نه، است این است که این رافع باشد یا نباشه، نباشه. پس اصل عدم رافع جاش اینجاست دیگه. لا معنا اگر شما در مقدار تأثیر مؤثر شک داشتید، لا معنا لاستصحاب عدم جعل شیء رافعا. اصل عدم رافع جاش اینجا نیست، اصل عدم رافع بعد از آن است که اقتضای مقتضی اثبات شده باشه. لان المتیقن تأثیر و سبب، قدر متیقن این است که وضوعی مؤثر است که قبل المضی باشد یا بعد المضی. قبل المضی قدر متیقن میشه وقتی در اقتضای مقتضی باشه. لان المتیقن قدر متیقن تأثیر و سبب ما عدم ذالک الشیء، اگر این مضی وجود نداشته باشد، اون وقت بعد از مضیش نمیدونیم مؤثر هست یا نه. چون در مقدار مؤثر شک داریم، اصل این است که مؤثر باشد یا نباشه، نباشه. ول اصلو عدم التأثیر مع وجود المضی. ان شاء الله که واضحه. الا مگر این که، بله مگر این که کسی خلاف نظر ما بده، بگه در شک در مقتضی هم میشه و آدم استصحاب طهارت بکنه، مگر این حرف رو بزنیم. الا مع الا ان یتمسک به استصحاب وجود مسبب در شک در مقتضی هم، که بگیم میشود طهارت را استصحاب کرد. خب اون یه حرفی. خب آقا شما گفتید شک در مقتضی، آیا میتونید برای وضوع هم جایی تصور بکنید که ما شک در مقتضی داشته باشیم و شک در رافع نداشته باشیم؟ میگن بله. ما دو رقم وضوع داریم، یه وضوع سبب طهارت، یه وضوع سبب اباحه، وضوع مبیح. وضوع سبب طهارت، این طهارت امر چیه؟ امر مستمر. تا کی؟ تا رافع بیاد. اما مبیح اینجور نیست. در واقع مبیح گفته از شما که ناچارید، بنده به شما اجازه دادم آقای ناچار، شما با این وضوع این عمل رو انجام بدید. شخص مستحاضه بیاد با وضوع نماز خودش را چه کار بکنه؟ بخونه. یا اینکه کسی که فرض بفرمایید که الان وقتش تنگه یا فاقد الماء است و آب برای وضوع ندارد، چه کار بکنه؟ تیمم بکند و نمازش را با تیمم بخونه. حالا نماز خون، میخواد نماز قضا بخونه، یک مرتبه آب پیدا شد. خب اینجا جای استصحاب طهارت هست یا نیست؟ اینجا در مقدار تأثیر مؤثر شک داریم. اصل این است که تیمم مال آدم کیست؟ مال فاقد الماء است. و این آقا که الان آب در کنارش هست، این فاقد الماء است یا واجد الماء؟ پس این تیممش مبیح نیست. پس ما در وضوع هم میتونیم جای را تصور بکنیم که شکمون در اقتضای مقتضی باشد، نه فقط در وجود رافع. عرض شود که فهو نظیر، این مثالی که شک در مقتضی است نظیر ما لو شک فی بقای تأثیر الوضوع المبیح. وضوع مبیح آیا تأثیر دارد بعد از آنی که رفع حرج شد؟ که وضوع تقیه، کسی که تقیتن وضوع گره. خب وضوع تقیه عرض شود که تا کی این وضوع میتونه مؤثر باشه؟ تا وقتی تقیه بکاره. نمازی که در حضور اینها خونده بشه درسته، اما تو خونه هم رفتی خواستی نماز خودت را خلوت بخونی، به اون وضوع میتونی اکتفا بکنی؟ این فتوا اختلافی است. که وضوع تقیه بعد از زوال تقیه، که اگر تقیه را ما از عناوینی مثل همین عذرها گرفتیم، از اعذار گرفتیم، دیگه بعد از آنی که تقیه رفت شد وضوع هم حکمش چه میشه؟ رفت. اما اگر تقیه را از عناوین گرفتیم، آدم یه عنوان مسافر داره، یه عنوان حاضر، یه عنوان تقیه، اصلا حکم واقعی آدمی که در تقیه هست وضوع اینجوریست، این وضوع حکم واقعیشه. اگر گفتیم حکم واقعیشه، تقیه هم که رفع شد با این وضوع سابق باز میتوند اعمال مشروط به طهارت را چه کار بکنه؟ اینجا بین فقها ها مسئله اختلافی است دیگه، چه وضوع تقیت بعد از زوال تقیه. خب پس اینجا شک که در اقتضای مقتضی است، لا من قبیل شک فی ناقضیت المحض، اینجا شک که در رافعیت و ناقضیت محض نیست. و علی ثانی که ما در اقتضای مقتضی شک نداشته باشیم، در چی شک داشته باشیم علمای اعلام؟ در رافعیت. و علی ثانی لا معنا لاستصحاب العدم، میتونیم بگیم شارع وضوع را سبب قرار نداده؟ فقط یک جا میگفتیم، کجا میگفتیم؟ جایی که در سببیت وضوع شک داشتیم. ما در سببیت وضوع برای طهارت که شکی نداریم دیگه. و علی ثانی لا معنا لاستصحاب العدم اذ لا شک فی مقدار تأثیر المؤثر، ما در مقدار تأثیر مؤثر شک نداریم، علت تامه میدونیم او را، در این که آیا رافعی آمده است یا نیامده است در این ما شک داریم. از لا شک فی مقدار تأثیر المؤثر حتی یؤخذ بالچی؟ حتی یؤخذ بالمتیقن. این هم جواب چندم ایها العلماء، جواب دوم. و اما جواب سوم، ما از همه ی حرفامون چشم پوشی میکنیم، میگیم جایی که شبهه مفهومیه باشد مثل ما نحنفی شبهه مصداقیه است یا مفهومیه، محض را یقین داریم آمده، اما در رافعیت محضی شک داریم، پس این شبهه میشود شبهه چی؟ شبهه در شبهه مفهومیه. اگر اصل عدم جعل جاری باشد دیگه اصل عدم رافع نمیتواند حاکم باشه، چون اصل عدم رافع و اصل عدم جعل وضوع سببن هیچ کدام سبب و مسبب از یک دیگر نیست. بله اگر اصل عدم جعل وضوع سببن مسبب بود از شک در رافعیت و با اصل عدم رافعیت رفع شک میکردید، تو گفتی این اصل دوم حاکمه، ولی نه، هیچ کدامشون مسبب از دیگری نیستن. اینی که ما شک داریم آیا محض رافعیت دارد یا نه، یا آیا وضوع سببیت دارد یا نه، منشأ همه شکا این است که نمیدونیم شارع اینجا به من گفته است ایها الطاهر یا به من گفته است ایها المحدث، نمیدانیم شارع در اینجا طهارت را برای من جعل کرده است یا حدث را جعل کرده. پس این که شما در آخر فرمودید با استصحاب عدم رافع میتونیم ما اینجا حکم بکنیم به استمرار طهارت، این حرف درستی نیست. و اما ثالثاً فلا سلم جریان و استصحاب العدم حین اذن، اگر اصل عدم سببیت را در اینجا جاری بدانیم، لکن لیس استصحاب و عدم جعل شیء رافعا، اصل عدم رافعیت محض حاکم نیست بر اصل عدم سببیت وصول طهارت، این بر او حاکم نیست علا هذا الاستصحاب. چرا؟ لأن الشک فی احدهما، شک در جعل وضو سببن مسبب از شک در رافعیت معزی نیست، لأن الشک فی احدهما لیس مسببن عن الشک فی الآخر، بلکه منشأ دو تا شک ما این است که ما مجعول شارع را نمیدانیم، بل مرجع الشک فیهما الا شیء واحد، هر دوش به یک چیز برمیگرده و اون شیء واحد این است که ان المجعول فی حق المکلف فی هذه الحاله هو الحدث او الطهاره، پس هیچ کدام مسبب از دیگری نیست. بله اگر شبهه مفهومیه نباشه، بلکه شبهه چی باشه؟ اگر شبهه مصداقیه باشد، اصل عدم جهل مسبب از این میشه. یعنی میدانم معزی رافع است، اما نمیدانم معزی حاصل شد و یا حاصل نشد. میدانم نوم ناقض است، اما نمیدانم نوم محقق شد یا محقق نشد. خب در همچه جایی شک دارم آیا شارع مقدس اسلام وضوع را سبب برای طهارت بعد نوم قرار داده است یا نه؟ این شک که در جعل شارع وضوع را سببن مسبب از این است که آیا این نوم محقق شده است یا محقق نشده. پس اولی می شود مسبب از دومی و با اصل دوم دیگه نوبت به اصل اول که محکوم است می رسد یا نمی رسد. پس اگر شبهه مصداقیه باشد، اینجا اصل عدم رافع حاکمه. اما اگر شبهه مفهومیه باشد و در رافعیت موجود ما شک داشته باشیم، اینجا هیچ کدام مسبب از دیگری نیست. نه یستقیم و ذالک، این سبب و مسبب مستقیم است. فی ما اذا کان شک فی الموضوع الخارجی، وقتی شک در مصداق خارجی باشد نه در مفهوم. در رافعیت شک نداریم، در چی شک داریم علمای اعلام؟ در وجود رافع، در اینکه آیا رافع آمده است یا نه، اعنی وجود المزیل و عدمه. اینجا این حرف درست است. چرا؟ لأن الشک فی کون المکلف حال الشک، این که ما شک داریم که مکلف مجعولا فی حقه طهاره، آیا این مکلف در زمان شک طاهر هست یا حدث، این شک مسبب از این است که آیا نوم حاصل شد یا حاصل نشد. با اصل عدم نوم میگیم نوم حاصل نشد، پس وضوع الان سر جای خودش چیه؟ باقی است. پس اون عدم جعل سببیت هم دیگه کنار میرود دیگه. لأن الشک فی کون المکلف، شک در این که مکلف حال الشک مجعولا فی حقه طهاره او الحدث، مسببون ان شک فی تحقق رافع، آیا رافع تحقق پیدا کرده است یا نه. با اصل عدم تحقق رافع رفع شک میکنید، پس دیگه اون اصل عدم جهل هم از بین میرود دیگه. الا ان الاستصحاب، الا این که اینجا این دوتا استصحاب جاری نیست. من علم اجمالی دارم، یا طاهرم یا محدث. اصل عدم جهل میگه شما محدثی، اصل عدم رافع میگه شما طاهرید. نمیشود من هم طاهر باشم هم محدث. این دوتا اصل با اون علم اجمالی ما که من یا محدثم یا طاهر با هم چی داره؟ با هم مخالفه. الا ان الاستصحاب، استصحاب مع هذا العلم الاجمالی به جعل احد الامرین فی حق المکلف، یا طهارت در حق مکلف جعل اینجا و یا حدث، این دوتا اصل اینجا جاری نیست. چون اصل اول میگه شما محدثی، اصل دوم میگه شما طاهری. نمیشود آدم هم طاهر باشد و هم چی باشه؟ و هم محدث باشه. و صلی الله علی محمد و آله.